أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که عقل به عنوان یک حجت کامل مورد پذیرش وحی است، زیرا ذات اقدس اله در اواخر سوره مبارکه نساء ضرورت ارسال انبیا را چنین تبیین میکند، فرمود رسلا مبشرین و منذرین، ما انبیا فرستادیم برای تبشیر پرهیزکاران و انذار تبهکاران، لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، تا مردم در قیامت بر خدا حجت نداشته باشند. و اون حجت عقلی چیست؟ این است که مردم در قیامت به خدا عرض کنند شما که ما را آفریدید و می دانستید که بعد از مرگ قیامتی هست و ما را به این سمت می آورید، چرا راهنما نفرستادید؟ خب این سخن عقل مورد پذیرش ذات اقدس اله است و روی این امضا کرده، فرمود من برای اینکه زیر سوال نرم و حجت مردم بر من تمام نشود انبیا را فرستاد. اما آیه سوره مبارکه اسراء که دارد به ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، این ناظر به طرد حجیت عقل نیست، چون که برخی از اصولی ها خیال کردن یا برخی اخباریین خیال کردن، اونا گفتن به این که ظاهر آیه این است که ما تا انبیا نفرستیم مردم را عذاب نمی کنیم. معلوم شد عقل کافی نیست. اگر عقل حجت بود خب خدای سبحان عذاب می کرد دیگر برابر اون ادله عقلی. در حالی که این آیه سوره مبارک اسراء نازل به عذابهای از قبیل عذاب قوم ثمود و قوم عاد و قوم نوح و امثال ذالک است که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، این عذاب است نه عذاب اخروی. همون عذابهای دنیوی اونطوری که اما ثمود فهدیناهم فاستحب اما علی الهدا فاخذناهم فهدکناهم، یا درباره عده فبود اونها اعجاز نخل خاویه قرار دادیم، یا درباره عده سخرها علیهم سبع لیال، درباره فرعون فرمود اخذناهم فنبذناهم فی الیم، در باره قوم فرعون فرمود اغرقوا فادخلوا نارا. این گونه از عذابها بعد از ارسال رسول است، یعنی بعضی که انبیا آمدن حجت بالغه الهی ابلاغ شده است مردم انکار کردن، این گونه از عذابها می آید. این کار به اون عذاب اخروی ندارد. و اون چه که در سوره مبارکه اسراء است که فرمود و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، با اون چه که در سوره مبارکه قصص هست هماهنگ. در سوره قصص دارد به این که به ما کان رب که مهلک القرى بظلم و اهلها صالحون، ما هرگز یک شهری رو یه منطقه رو که مردمش خوبن هلاک نمی کنیم. پس اون چه که در سوره قصص هست با اون چه که در سوره اسراء است اینا بزار تفسیریشون یکیست. این نظر بحثای تفسیری. نظر بحثای اصولی هم خب ملاحظه فرمودید مرحوم آخوندی که صاحب کفای رضوان لاله نظر شریفشون اینه که این ما کننا معذبینه دلیل بر براءت نیست. خب پس هم محققین اصولیین میگوین این نظر به براءت نیست، هم بحث تفسیری. پس این نمیخواهد بگوید به این که عقل حجت نیست، فقط رسول حجت است. این میخواد بکند که عذابهای دنیوی وقتی میآید که رسول بیاید و مردم انکار کنند، قبل از اینکه ما پیامبری بفرستیم هیچ ملتی را عذاب نمی کن. خب پس این سه مطلب شد. مطلب اول اینه که حجت عقل کافی است برابر سوره نساء. دوم آن است که از نظر بحث تفسیری ما کننا معذبینه ناظر به عذاب دنیاوی است، ناظر به براءت عقلی نیست. سوم فرمایش محققینی مثل صاحب کفایه و امثال ذلک که اصولیان فرمودن به اینکه این دلیل بر براءت نقلی نیست، این آیه دلالت بر براءت ندارد. این مطلب. اما بحث هایی که مربوط به حسن قوپ و امثال ذلک است، یه اصطلاحی درباره حکمت نظری و حکمت عملی است، یه اصطلاح درباره عقل نظری و عقل عملی است. اینها که مشخص بشه معلوم میشه که فرمایش مرحوم نراقی صاحب جامع السادات که نسبت به ابن سینا و امثال ابن سینا داشتن این فرمایششون حق است. اشکال مرحوم مظفر در اصول مظفر بر مرحوم آیه نراقی وارد نیست، اما حکمت نظری و حکمت عملی تعریف معروفی دارن که هممون میدونیم. حکمت نظری از چیزی بحث میکند که از بود و نبود و هست و نیست اشیا بحث میکند که اونا در اختیار انسان نیستن. در عالم چی هست چی نیست، خدا هست، قیامت هست، وحی هست، نبوت هست، مجرد هست، فرشته هست، مادی هست، ماده هست، صورت هست، هست هست هست، اینا کار حکمت نظری است. یعنی فلسفه که جهان بینی است کارش اینه. اینا چیزایی هستن که چه انسان باشد چه انسان نباشد اینا هستن. پس بحث درباره چیزهایی که در اختیار انسان نیست، این میشه حکمت نظری. اما حکمت عملی سخن از هست و نیست یا بود و نبود نیست، سخن از باید و نباید است. اونی که از بود و نبود چی هست چی نیست، فرشته هست یا نه، جن هست یا نه، معاد هست یا نه، مبدأ هست یا نه، عقل هست یا نه، وحی و نبوت هست یا نه، از هست و نیست بحث میکند، میشه حکمت نظری. اما اون که از باید و نباید بحث بکند، چی باید چی نباید، میشه حکمت عملی. عدل باید، ظلم نباید، حسن باید، قبیح نباید، اخلاق و فقه و حقوق و سیاست و علمهای اجتماعی امثال ذلک، اینا میفتن تو بخشای حکمت عملی. پس حکمت یا نظری است که از بود و نبود بحث میکند، یا حکمت عملی است که از باید و نباید بحث میکند. این تقسیم حکمت. اما مدرک این حکمت عقل است. عقل اینا رو میفهمه. در باره عقل دو تا اصطلاح است. اصطلاح رائج همانه که مرحوم بو علی فرمود، عقل نظری حکمت نظری رو میفهمه، عقل عملی حکمت عملی رو میفهمه. این اصطلاح رائج و مشهورم هست که بو علی و امثال بو علی این فرمایش دارن در قالب نوشته‌اش. اصطلاح دیگری هم هست که اون رائج و دارج نیست، ولی حق آن است که اون اصطلاح پذیرفته بشه و ما هم در تمام نوشته ها و گفته هامون رو این اصطلاح دوم سخن میگیم. و این است که عقل نظری مربوط به ادراک و اندیشه است، خواه معلوم او حکمت نظری باشد خواه معلوم او حکمت عملی. عقل را به لحاظ کار خود او تقسیم میکنن، نه به لحاظ متعلق کار. عقل اگر اهل ادراک باشد میشه عقل نظری، خواه مدرکات او حکمت نظری باشه خواه مدرکات او حکمت عملی، خواه از سنخ فلسفه باشه خواه از سنخ اخلاق و فقه و حقوق و امثال ذلک. پس متعلق معیار نیست، خود ادراک معیار است. اگر عقل مدرک بود میشه عقل نظری که جزم و امثال اندیشه به وابسته است. اما اگر مدرک نبود، عامل بود، مجری بود، اراده و اخلاص و نیت و محبت در عهده او بود، نه تصور و تصدیق و امثال ذلک، این میشه عقل عملی. عقل یا میفهمد و اهل اندیشه است یا تصمیم میگیرد و اهل انگیزه. اگر اهل تصمیم و انگیزه بود میشه عقل عملی، و اگر اهل ادراک و اندیشه بود میشه عقل نظری. که در یادم نیست ما بر غیر این اصطلاح چیزی نوشته باشیم یا بحث کرده باشیم. عقل عملی برابر این حدیث نورانی که ما عبده به الرحمن و اکتسه به الجنان یا ما یعبدو به الرحمن و اکتسه به الجنان، عقل عملی اهل عزم و اراده و تصمیم و کار است. عقل نظری مربوط به اندیشه و اینهاست. یکی از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه است که زکات العقل احتمال العذاب. هر قوه، هر نعمتی یه زکاتی دارد. زکات شجاعت جهاد فی سبیل الله است، زکات مال انفاق است، زکات جمال عفاف است. اگر کسی از جمال برخوردار بود، زکات جمالش اینه که عفیفتر از دیگران باشه. زکات العقل احتمال العزا، این بیان نورانی از امیر است. فرمود اگه کسی عاقل بود، زکات عقلش اینه که نفهمی درم تحمل بکنه، بدفهمی درم تحمل بکنه، بدرفتاری درم تحمل بکنه، درباره هر چیزی نشوره و اعتراض نکنه و عصبانی نشه. احتمال یعنی تحمل، یعنی باره ببره. ما در فارسی یک کلمه ای نداریم که این واژه پربرکت حلم را معنا بکنه. میگیم حلیمه است، یعنی بردبار است. بردبار یعنی که بسیط نیست که مرکب، یعنی این باره میبره. این حرف سنگینی که شنید، خب سنگینه دیگه. یه اهانتی شنید، یه کاری تلخی کردن، یه حرف تلخی زدن، زودوش آدم سنگینی میکنه دیگه. اگر بتونه این بار رو ببره، ما در فارسی میگیم بردبار. چون یه لفظ بسیط نداریم، از این مرکب استفاده میکنیم. اما تو عربی میگن حلیمه، حلم دارد. احتمال یعنی تحمل، یعنی این بار ببره. فرمود اگر کسی از عقل برخوردار بود، خب همه مردم که مثل اون نیستن، که بالاخره کار بد، حرف بد دارن. این باید بزرگواری کند، این بار ببره، تحمل بکنه. زکات فهمیدن تحمل حرف آدمای نفهمه. زکات العقل احتمال العذاب. خب این عقل همون عقل عملی دیگه، این عقلیست که تصمیم و اراده به عهده اوست. خب این اصطلاح دوم در فرمایشات این فقیهی که حکیم است و حکیمی که فقیه است، این نراقیین از اون نوادر ناشناخته رو اصل خودشون بودن. همچنین بعد گرچه برکت انقلاب برای این دو بزرگوار کنگره گرفتن، اما اینا هم در فقه فقیه نامیان، هم در حکمت، هم اون تعلیقاتشون بر شفا و کتابهای دیگه ستودنیست، هم اون معتمدشون مستندشون در فقه. این بزرگوار در جامع الصادر روی این احتمال دوم مشی میکند که عقل عملی مربوط به اراده است، نه مربوط به اندیشه. عقل نظری مربوط به اندیشه است. و اگر نقدی دارن نسبت به مرحوم علی، ناظر به همین اصطلاح، نه نقد علمی است، این نقد اصطلاحی است. مرحوم مظفر در صفحه 232 کتاب شریف اصول مظفر، طبق این چاپ که دست ماست، میفرمان و من العجیبه ما جا فی جامع السعادات از یقول ردن علی شیخ الرئیس خریت هذه الصناعه ان مطلق الادراک بر ارشاد انما هو من العقل النظری فهو به منزلت المشیر الناسه و العقل العملی به منزلت المنفذ المجدی لاشاراته. عقل عملی نیروی اجرایی نفس است و عقل نظری نیروی ادراکی نفس است. این سخن مرحوم نراقی حق، اصطلاح دوم هم هست. و اگر اشکالی بر بوعلی کرده، اشکال نیست، بیان اصطلاح است و نقد مرحوم آقای مظفر وارد نیست. خب پس ما یه حکمت نظری داریم، یه حکمت عملی که این تقسیم علم است، یه عقل نظری داریم، یه عقل عملی که اینا تقسیم قوای نفسن. از این در علم و نفس بحث میکنن، از اون در تلیعه حکمت بحث میکنن. وقتی وارد کتابای فلسفی میشن، الحکمت میگن علی کذا و کذا. وقتی وارد بحث علم و نفس میشن، میگن نفس مجرد است به تعبیر حکیم سبزواری یا دیگران میگن لنفس قوتان قوتون علامه و قوتون اماله. خب مطلب مهمی که مشکل ما رو باید حل کنه اینه که عقل نظری که حکمت نظری و حکمت عملی رو ادراک میکند راه استنتاجش چیه؟ چگونه مطالب نظری رو استنتاج میکنه؟ چگونه مطالب عملی رو استنتاج میکنه؟ و چگونه از حکمت نظری یه سرپلی میزنه نتیجه حکمت عملی میگیره؟ به اصطلاح چگونه از باید و بود، چگونه از باید یا بود و نبود نتیجه باید و نباید میگیره؟ چگونه از هست و نیست نتیجه باید و نباید میگیره؟ چگونه از جهانبینی ایدئولوژی میگیره؟ چگونه از حکمت نظری حکمت عملی میگیره؟ که قوقا بود بین اهل فن. اما اون مطلب اول که عقل نظری درباره حکمت نظری چگونه استنتاج بکند، چون در حکمت نظری این دستش بازه، تمام سرمایه ها را خودش داره، یعنی مسئله این که اجتماع ضد محال است، اجتماع مثل محال است، دور محال است، تسلسل محال است، همه اینها وابسته به اون مبدا المبادی است به نام اصل تناقض. اصل تناقض هم جز مسائل حکمت نظری است، یعنی نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان. به استناد این اصل تناقض اصل هویت ثابت میکنه، اصل بطلان اجتماع ضد ثابت میکنه و مانندان. اون مبدا المبادی است نه جزء مبادی عادی، اون اولی است نه بدیهی، امور دیگر که یاد شدن اونا بدیهن. ثبوت و شعر نفس اولی نیست، بدیهی است. دور محال است اولی نیست، بدیهی است. اجتماع ضد این محال است اولی نیست، بدیهی است. فرق اولی و بدیهی هم در برسیار قبل گذشت. بدیهی اونه که دلیل نخواد، اولی آنه که دلیل ندارد، نه دلیل نمیخواد. ثبوت و شعر نفسه دیگه برای ما بدیهیست. خب اگه کسی بگه که چرا، بگیم برای اینکه اگر ثبوت شی برای نفسه نباشه، لازمش نه که شی که خودش هست خودش نباشه، این میشه جمع به نقیزین. وقتی که دلیل آوردیم گفتیم اگر سلب بشه از نفس بشه مستلزم جمع به نقیزین، ای ساکت میشه. اما دیگه سوال نمیکنه چرا جمع نقیزین محاله، اون دیگه چرا بر نمیدارد. دور محاله یعنی چی؟ یعنی الف متوقف باشه بر با، با متوقف باشه بر الف. چرا محاله؟ این بدیهی است نه اولی. چرا محاله؟ برای اینکه لازمش اینه که الف اون وقتی که نیست باشه، یعنی هم نباشه هم باشه. برای اینکه اون وقتی که نیست باید باشه تا بار بیافریند، با اون وقتی که نیست باید باشه تا الف رو بیافریند. پس با هم هست هم نیست میشه جمع بین نقیزین. چون جمع بین نقیزین محال است دور محاله، چون جمع بین نقیزین محال است ثبوت شل نفس ضروری است و سلبش از نفس محال است و هاکذا. این سرمایه اولیه حکمت نظری است که از این اولی به بدیهیات میرسن، از این بدیهیات به نظریات میرسن که اون نظری میشه مبین و اینا میشه بین. در حکمت عملی ما هم چیزی نداریم. در حکمت عملی ما بدیهی داریم ولی اولی نداریم، یعنی از ظلم و قبی العدل و حسن بر ما بدیهیه اما اولی نیست. ممکنه این ظلم هم قبی باشه هم نباشه، میگیم نه دیگه این میشه اجتماع نقیزه. عدل هم حسن باشه هم نباشه، میگیم نه این دیگه میشه اجتماع نقیزه. بنابراین یه سفره پهن عامیست به نام اصل تناقض. روی این اصل تناقض حکمت نظری مسائل خودش رو روی همین سفره میذاره، حکمت عملی هم مسائل خودش رو هم این میذاره، ولی این زیربنا این سفره عام حکمت نظری است، چون مربوط به هست و نیست و بود و نبود است. بنابراین حکمت عملی مهمان حکمت نظری است در اون زیر ساخت اصلیش. این اصل اولی که النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان یه سفره پهنی است که روی این پایه همه مطالب استوار میشه و به قرار داده میشه. پس اون زیربنا و زیر ساخت اولی که یک طرفش رو حکمت عملی داره، یک طرفش حکمت نظری، اون زیر ساخت حکمت نظری است. ما اگر خواستیم تو بحث‌های اخلاقی، تو بحث‌های اجتماعی، تو بحث‌های فقهی، تو بحث‌های سیاسی، اینا که به باید و نباید بر بگرده، غالبا این بایدها و نبایدها باید به اون باید و نباید اولی برگرده، بدیهی برگرده. میرسیم به جایی که یکی ظلم است، یکی عدل، یکی حسن است، یکی قبی، میگیم اینجور اگر باشه عدل خواهد بود پس خوبه، اونجور اگر باشه ظلم لازم میاد پس بده. تو حقوق اینطوره، تو اخلاق اینطوره، تو فقه اینطوره، تو سیاست اینطوره و ماننده. در حکمت نظری میرسیم به جایی که میگیم اگر اینجور باشه دور لازم میاد، تسلسل لازم میاد، ثبوتش سلبش از نفس لازم میاد، این کارش تمام بود. پس حکمت نظری به بدیهیات خودش برمیگرده، حکمت عملی به بدیهیات خودش برمیگرده، هر دو بدیهی در بستر اون اصل اولی هن که اصل تناقض باشه و اصل حکمت نظری است. این هم روشنه. بله، همون حسن قبح اینه. چون چی حسن است؟ اونی که همه عقلا حسن بدونن. چی قبیح است؟ اونی که همه عقلا قبیح بدونن. کی مربوط به باید و نبایده؟ این حسن قبح، اونی که حسن، اونی که تطابقت علیه آراء العقلا، قبیح آن است که تطابقت علی نفیه آراء العقلا، این میشه زیربنای حکمت عملی در تمام مسائل اخلاقی، حقوقی و مانند آن. اگه ما به جای رسیدیم که عقلا او رو بد میدونن میگیم قبیح هست نباید بشه، نباید. عقلا او رو خوب میدونن میگیم حسن است باید باشه. پس اون میشه بدیهی و زیربنای مسائل حکمت عملی، نه زیر ساخت. و مسائل حکمت نظری هم زیربنا خودشی داره و زیر ساخت مشترک داره. پس ما در حکمت عملی، یعنی تو فقه، تو اصول، تو اخلاق، تو حقوق، اینها مسائل نظری اینها رو از بدیهی خودش میگیریم، در حکمت نظری مسائل نظری رو از بدیهی خودش میگیریم. اینا روشنه. در باب اخلاق بگیم این کار اگر بشه ظلم لازم میاد یا این بده، اون کار عدل است، اون کار خوبه. سخن از خوب و بد و زشت و زیبا و عدل و ظلم است. اما در حکمت نظری سخن از خوب و بد نیست. تو مسائل ریاضی نمیگن دو تا پنج، پنج تا، بیست پنج تا، برای اینکه بد بشه 24 تا یا بد بشه 26 تا. بد و خوب جاش اینجا نیست. بد و خوب تو مسائل حقوقی و اخلاقی و فقهی امثال ذالک. یا اگر چون چه ما اینجا سد آبی بسازیم، سد بطونی بسازیم، این آب رفت داره، نمیگن این بده، میگن این نمیشه، آب بند نمیشه. سخن از بود و نبوده، نه سخن از بد و نباید. اما خب حبال بیت المال تلف میشه که میفته تو مسئله اخلاق و فقه و حقوق. بله، میگه این کار بده، این کار ظلمه، ظلم به حق ملت است، اتلاف مال مردم است. این میفته تو بحث‌های حکمت عملی و تو بحث‌های باید و نباید. عمده آن است که ما چگونه از این باید، آیا بین بایدها و نبایدها و بود و نبود رابطه هست یا رابطه نیست؟ این در کتاب تبیین براهین این حرف آمده، در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفه دینی آمده و در ده ها جای دیگر هم آمده. حالا ذکرش در اینجا مناسبت این که شاید بعضی آیه اون کتاب ها رو ندیده باشن هست. ما چگونه از هست و نیست به باید و نباید پی میبریم؟ چگونه از جهانبینی سرپلی بزنیم برای ایدئولوژی؟ چگونه از بود و نبود به باید و نباید پی میبریم؟ این رو مستحضرید که هیچ کسی نگفته، ما از هیچ کسی هم نشنیدیم، در هیچ کتابی هم ندیدیم که ما یک قیاسی ترتیب بدیم که دو تا مقدمه بود دارد، یعنی حکمت نظری و نتیجه حکمت عملی بگیریم. این رو ما از کسی نشنیدیم. یا یک قیاسی ترتیب بدیم که دو تا مقدمه باید دارد، یعنی حکمت عملی و یک نتیجه حکمت نظری بگیریم. این هم کسی ادعا نکرده. بودها نتیجه بود میدهد، بایدها نتیجه باید میدهد. اما اونی که مهم است این است که ما میتوانیم یک قیاسی داشته باشیم که یک مقدمش جز حکمت نظری باشه، یعنی جز باید و نباید باشه، یک مقدمش جز حکمت عملی باشه، یعنی باید و نباید باشه، اون جز بود و نبود است، این جز باید و نباید باشه. چون باید و نباید که حکمت نظری است و ایدئولوژی است و اخلاق و فقه و امثال ذالک است، فرع جهان‌بینی است. مقدمه ای که از حکمت نظری حکایت می کند می شود اشرف المقدمتین، مقدمه ای که از حکمت عملی حکایت می کند می شود اخص المقدمتین، و منطق ثابت کرده است که نتیجه تابع اخص المقدمتین است. لذا اگر ما قیاسی داشتیم، یه مقدمش حکمت نظری بود یعنی بود و نبود، یه مقدمش حکمت عملی بود یعنی باید و نباید، نتیجه اون قیاس حکمت عملی است یعنی باید و نباید. مثلا میگوییم خدای سبحان ولی نعمت ما هست، این حکمت نظری. شکر ولی نعمت باید، این میشه حکمت عملی، پس شکر خدا باید. قیامت هراسناک هست، از هراسناک باید ترسید، از قیامت باید ترسید. همه مقدماتی که قیاسهایی که یک مقدمش حکمت نظری است، یک مقدمش حکمت عملی، نتیجه تابع اخص مقدمتین است، یعنی میشه حکمت عملی. همون طوری که در کم، در کیف، در جهت نتیجه تابع اخص مقدمتین است، در حکمت نظری و حکمت عملی هم به شرح زن. اگه ما یه موجبه کلیه داشتیم یه موجبه جزئیه، نتیجه جزئی است. اگر یه موجبه داشتیم یک سالبه، نتیجه سالبه است. اگر یک قضیه مقدمه ضروری داشتیم یه مقدمه ممکنه، نتیجه ممکنه است. در کم، کیف، جهت و مانند آن نتیجه تابع اخص مقدمتین است. اگر یه مقدمه حکمت نظری داشتیم یه مقدمه حکمت عملی، نتیجه حکمت عملی دارد. و عرض کنم که تابع اخص مقدمت است. این حرفای تکراری بود که ما را خسته کرد، امیدواریم که شما یادتون باشه. اما حرفایی که تازه است و اون است که قسمت‌های مهم اصول به عقل وابسته است، اگر نگوییم همش، گرچه همش به عقل وابسته است، بعضی بلا واسطه، بعضی معل واسطه، اما وقتی به خود عقل میرسیم میریم سرگردان و شناوره. الان مهمترین مسئله‌ای که اصول رو بحث می‌کنه توجد خبر واحد دیگه، چون فقه به خبر وابسته است. ما چند تا آیه داریم که مشکلات فقهی ما رو برطرف کند. بعضی از آیات قرآن کریم هست منتها کلیات و مطلقات دارد. بعضی از آیات هست که نهایی میگن در صدد تشریع است، نه در صدد بیان. رضا احبی نمیشه به اطلاق عمومش توسط کرد. یه چند تا آیه محدود میمونه. اما درباره خصوص نماز که مرحوم شهید دو تا کتاب نوشت، یه الفیه نوشت که 1000 حکم واجب داره، یک نفلیه نوشت که 300 حکم مستحب داره. این 4000 حکم مربوط به خصوص نمازه، حالا احکام عبادات و عقود و اینها که فراوان. خب قسمت مهم، یعنی قسمت مهم فقه ما را روایت تأمین میکنه. خبر واحد چرا حجته؟ 5-6 دلیل آوردن که رو همش آب بستن، گفتن آیه نفر دلیل نیست، آیه کتمان دلیل نیست، آیه نبد دلیل نیست. و چی دلیله؟ بنای عقلا دلیله. چرا؟ برای اینکه بنا عقلا بر اینه که به خبر موثوق و صدور احترام میکنن. خب بنا عقلا که نه آیه است نه سنت معصومین چیه؟ میگن به این که این بنای عقلا در مرعا و منظر شارع بود و شارع دید و رد نکرد. چون بنای عقلا بر این است و شارع با سکوت امضا کرده است بشه حجت، تا اینجا میرسن بحث تمام میکنه. اما باید دیگه جلوتر بریم. این درسته که مهمترین دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلا است، چون عقلا به خبر موثوق و صدور عمل میکنن و این در مرعا و منظر شارع است، به شارع هم دید و رد نکرد، خودش هم همه اجاره. خب حالا اگر از این بعد کسی سوال بکنه که شارع دید راضی نبود ولی حرفم نزد، شما میگید نه دیگه، این کار کار قبیحه. شارع اگر ناراضی بود میخواست بگه دیگه. ما میگیم نه، شارع ناراضی بود ولی حرفی نزد. فوراً میگید نه، اگر شارع ناراضی بود حتما اعتراض میشد، برای اینکه او آدم حکیمی است، او آدم عاقل است. این کار قبیحه که چیزی رو در مرعای او باشه و دین برگرده، او هم ناراضی باشه و رد نکنه. میگم بله حق با شماست، پس به حسن خوب برگشتید. پس پشتوانه اصلی حجیت خبر واحد حسن خوب عقلی است. شما اگر حسن خوب عقلی رو انکار بکنید بشید اشعری، خب شارع مقدس راضی نبود و نگفت، چی میشه؟ چه دلیل دارید برای حجیت خبر واحد؟ از مسئله خبر واحد بگذارید به اجماع برسید که این همه تلاش، ای کاش این تلاش کوششی که برای اجماع میکرده برای عقل میکردن. بعد هم گفتن که بالاخره اجماع حجت نیست. خب اجماع محصل که نصیب کسی نمیشه، اجماع منقول هم که حجت نیست. حالا برفرض این بحث های دامنه داری که درباره اجماع شده، چرا اجماع حجته؟ برای اینکه اگر همه علما به مطلبی فتوا دادن و شارع مقدس امام معصوم سلام الله علیه که عالم به این مسائل است میداند که همه علما دارن درباره امر فتوا میدن و این آره هدایت نکند، قبیح است، ظلم است. و چون اون امام معصوم منزه از کار قبیح است، مبرای از ظلم است، اگر علما به اتفاق دارن یه مطلبی فتوا بدن این حق است، اگر حق نباشد ایشون اختلاف ایجاد میکنه. میگیم بسیار خوب، پس به عقل تمسک کردی، به حسن قلب تمسک کردی، پشتوانه حجیت اجماع شما شده حسن قلب. حسن قلب فتوای عقل است. میبینید این سرگردانه، هر جای شما اصول دست بزنید سخن از عدل و ظلم و سخن از حسن و قبح عقلی است، اما خود عقل در اصول مطرح نیست. اون حکمت نظری بود که در روزهای قبل اشاره شد که شما وجب به وجب این کفایه مرحوم آخوند بررسی بکنید. حالا اصول مرحوم شیخ انصاری همینطوره، منطقه شما مفاهیم الفاظ در دسترس نیست و یعنی تدریس رسمی نمیشه، به کفایه مثال بزنید. قدم به قدم شما میرید، همه تلی تلیه بس استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است یا نه، ایشون میگه عقلن محاله. بالاخره نمیخوام بگیم این بسیلاشون درسته، عقلن جایز است، چون که بعضی از بزرگان دیگه فر بودن، ولی بالاخره ایشون به استدلال عقلی میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. مشتق مرکب است یا بسیط؟ اگر مرکب باشه محال عقلی لازم میاد، پس به عقل تمسک کردید. مسئله امر به شی مقتضی نهی از ضد است اینطوره، مسئله اجتماع ضد اینطوره، مسئله بطلان عبادت منهی عنها اینطوره، اجتماع امر نهی اینطوره، مسئله ترتب اینطوره. در همه جا شما میگید للعقل للعقل للعقل. خب یه بابی باز کنید بگید العقل ما هو، قلم رو به عقل مشخص کنید، حوزه نفی اثباتش رو مشخص کنید، بگویید اصول را عقل و نقل اداره می کند، نقل یا آیه است یا سنت، اون سنت یا با خبر کشف می شود یا با اجماع یا با شهرت، هر کدام از اینا زیر مجموعه خاص خودشون دارن. خب شما سرمایه اصلیتون که حسن قبه، اگر ما حسن قبه را برداریم چه دلیل داره که خبر واحد حجت باشه؟ چه دلیل دارید که اجماع حجت باشه؟ میگید قاعده لطف. خب اگه لطف نکرد چی میشه مگر؟ میگه نه دیگه، ترک لطف قبیحه، فعل لطف عدل و عدل حسنه و ترک حسن قبیحه. پس حسن حسنقب تا که ترک دید اینا میان تا به حسنقب تا به لطف میرسن، اما بقیه راه رها میکنن. خدا غریق رحمت کنه با علی رو، میگه به اینکه فلسفه چون ملکه علومه، اینا چون سطحشون معمولا تا ریاضیات بود میگفتن ریاضی ملکه علومه چون برهان درشه. بعد معلوم شد که نه، گفت هفت شهر عشق را عطار گشت، تو هنوز ما در پای نمیدونم یک کوچه. او گفت او عطار تازه دیوار پس ده دیده است، هفت شهر عشق کجا؟ اینا میان تا مسئله لطف، دیگه جلوتر نمیرن که لطف چی مستنده. اینا میان تا مسئله بنای عقلا و امضای اشاره، امضای اشاره بشی مستنده. الان 90% فقه را روایات تشکیل میده، حجیت خبر واحد. خبر واحد چرا حجت است؟ آیه نبر که نفی کردید، آیه نبر نفر کتمان رو که نفی کردید، آیه نفر که نفی کردید که غالبا اصولی نپذیرفتن اینا ادله حجت خبر واحدن. مهم دلیل حجت خبر واحد چیه؟ بنای عقلا. چون بنای عقلا است در مرعا و منظر شارع است. شارع اگر چون چه راضی نبود خب رد میکرد، میگیم شارع راضی نبود و رد نکرد، میگه نه دیگه میشه ظلم، این کار کار قبیحیه. چون کار شارع کار قبیح نمیکنه، اگر رد نکرده یقینا راضی است. خب پس تمام زیر ساختار به عقل برمیگرده. بیاد این عقل روشن کنید، حسن خوب بشه روشن کنید، حکمت نظری عملیش روشن کنید، عدل و ذل بشه روشن کنید تا بقیه مسائل مشخص بشه. الحمدلله رب العالمین.